رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و ربی من لی غیرک. شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. روز و روزگارتون در ایام آغازین تابستان 1400 انشاءالله به خیر، خوشی و تن و بدنتون سالم. با کمال افتخار در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با مجله خبری و تحلیلی رویداد. بسته پروپیمونی رو براتون آماده کردیم در کنار همکارانم. امیدوارم که از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما خواهد شد در رویداد چهارشنبه امروز استفاده کنید، از ما راضی باشید. در خدمت شما خواهیم بود با کمال افتخار. خب بریم سراغ مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد. شماره پیامکی ما رو که در جریان هستید 30,000-35 هست، پیامک بدید و نقطه نظرات خودتون رو بفرمایید. روابط عمومی سازمان هم که 162 همکان روابط عمومی در خدمت شما هستند. اما از یاد نبرید برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق تارنمای ما قابل نصب هست روی گوشی های همراهتون. www.radiogoftegu.ir نصب کنید و از بخش های مختلف این برنامه کاربردی استفاده کنید. متشکرم. اما بریم آشنا بشیم با بخش‌های مختلف مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. ویژه هفته قوه قضاییه، جایگاه نظام بازرسی در بهبود فضای اقتصادی کسب و کار. تشکیل کمیته برجامی دولت و مجلس با محوریت شورای عالی امنیت ملی. بررسی سیاست‌های مخرب آمریکا و تبعات بلند مدت آن در افغانستان. ضرورت تصویب قانون شفافیت و قانون تعارض منافع. سهم عرصه دانش بنیان در تولید کشور. بایسته‌های آزادسازی عرضه دارویی. خب 12:30 است، رفته رفته میخواییم برنامه رو با شما عزیزان آغاز کنیم. در خدمت شما هستیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجاری برای بیشتر دوست. رویداد.
رسیدیم به ساعت 12:04 و اولین بخش مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد رو می‌خوایم با شما آغاز بکنیم. در خصوص ضرورت تصویب قانون شفافیت و قانون تعارض منافع می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. مسئله بسیار حائز اهمیت است طی سال‌های اخیر در سراسر جهان، مسئله ترانسپرنسی، شفافیت مطرحه و یکی از ویژگی‌های کشورهایی است که از لحاظ توسعه به درجه قابل توجهی رسیدن. مسئله شفافیت می‌تونه بسیار بسیار مانع فساد خیزی عرصه های مدیریتی کشور بشه. میخوام در این زمینه صحبت بکنم با آقای دکتر احمد توکلی. ایشون رئیس دیدبان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای دکتر توکلی سلام بر شما، روزتون خوش.
سلام برای آقای شهیدی و همکاران شما شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان. آقای دکتر توکلی عزیز، به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیدبان شفافیت و عدالت، اولا ضرورت تصویب قانون شفافیت رو در فرایند حکمرانی کشور چگونه تحلیل میکنید؟
از چند جهت میشه به این مسئله نگاه کرد. یکی از جهت وجوب دینیش اینجوری که ما امر معروف و نهی منکر که بزرگترین عبادت الهی هست، فهمیدونی فهمیدونی که اگه همه عبادت رو بزنن توی کفه ترازو یکی بزنن توی دیگه وزن این بیشتره و این امر مهم رو وقتی میتونیم عمل کنیم که بدیم چی ممکنه چی معروفه دیگه.
بله،
وقتی میخوام بدیم چی ممکنه چی معروفه، کدوم کار درست خوبه کدوم کار بده، باید اطلاع داشته باشیم.
بله،
و این ضروری که ما برای انجام واجبترین واجبات که امر خیلی رو کرد باشه سلامت نظامی که نفت میکنه، مردم آزادی که نفت میکنه و اداره همشون کنم میکنه، همیشه چفا باشه.
بله،
البته معلومه که ما نمیگیم همیشه مثل میگه که مثلا اصلا نظامی ما گفته بشه، نه، اصلا امنیتی و دفاعی جداست.
بله،
و وقتی از این جد نگاه کردیم میرین از جد تأثیر رو میکنیم. اگه شفاف نباشه در فضایی آنوزه و کدر هر فرین میشه کرد.
بله،
شما نگاه کنید شب که میشه جرائم زیاد میشه و دیده نمیشن مجرمان، پنهان میمونن. و اگر ما بخواییم با پنهان کاری کار کنیم، بهترین محیط واسه دزدا و چپاولگرا فراهم میکنیم.
درسته،
اما اگر دولت بدون شبکه اطلاعاتی پیوسته داشته باشه که چندین سال تصویب شده و اجرا نمیشه، دیگه یک کالایی که از گمرک مثلا بوشهر وارد میشه تا مصرف کننده که در دهی در کوهی بود آمد میره، این عامل تغییبه.
درسته،
فسادهای ناشی از توزیع کالا در تجارت،
یعنی این شبکه ارتباطی و گسترده میتونه مانع فساد بشه. بله بله،
فسادهای ناشی از امور گمرکی همه آشکار میشه.
بله،
چون آشکار میشه تحلف کاهش پیدا میکنه.
درسته،
این مؤثرترین اقدام برای موضوع فساد که الان بهینه سیستماتیک کشور رو به ثبوت میکشونه شفافیت.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر توکلی، پس من یه نتیجه گیری بکنم. اولا فرمودید که از لحاظ دینی و شرعی به هر حال یکی از مصادیق امر معروف و نهی از منکره، و بعدش هم فرمودید که برای مقابله با فساد یک شبکه منسجمی از اطلاعات رو اگر ما بتونیم فراهم بکنیم و کاملا شفاف باشه، این هم میتونه بسیار جلوگیری بکنه در جلوگیری از فساد. درسته؟
بله.
بسیار عالیه، خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودین. خدایا رو نگهدار شما. خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر احمد توکلی رو شنیدید، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیدبان شفافیت عدالت، که تاکید کردن بر ضرورت قانون شفافیت برای مقابله با فساد. خب شنوندگان عزیز، اجازه بدید یه خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب و رئیس قوه قضاییه، امروز به مناسبت هفته قوه قضاییه در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی گفت میثاق با امام میثاق با عدالت است و باید مجریان مبانی تحقق عدالت را در جامعه تقویت بکنند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت خداوند را شاکریم که توفیق داد در آغاز هفته قوه قضاییه در حرم مطهر امام بزرگوارمان در خدمت یادگار امام عظیم‌الشأنمان و مسئولان عالی قضایی حرم امام را زیارت کنیم و میثاق ببندیم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت حقیقتا امام در سیره پاکشان توجه به مردم در سیره پاکشان و توجه به مردم تشریفاتی و سیاسی نبود و از نوع دم زدن از مردم که در تمام دنیا توسط احزاب و گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و رؤسای برخی از کشورها مرسوم است که بگویند مردم نبود. تفاوت آنها با امام این است که در مکتب سیاسی امام توجه به مردم تشریفاتی نیست و حقیقتاً امام مردم را باور داشتند. ساعت 12:10 است و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. بریم سراغ موضوع بعدیمون. میدونید که در وضعیت نچندان مناسبی از لحاظ اقتصادی هستیم و ضرورت تقویت بخش تولید بسیار بسیار حائز اهمیت هست برای اینکه کشور از شرایط کنونی بخواد خارج بکنه. یکی از نهادهای اقتصادی که در این زمینه میتونن بسیار نقش آفرین باشن با توجه به ظرفیت بالای ما در عرصه علم، شرکت‌های دانش بنیان هستند. ما می‌خوایم ببینیم که این شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی که دارن چقدر می‌تونن بسترساز عرصه جهش تولید باشن. در این زمینه می‌خوام صحبت بکنم با آقای مهندس افشین کلاهی که رئیس کمیسیون کسب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران هستند. آقای مهندس کلاهی عزیز، اگر صدای بنده رو داری سلام بر شما، متشکرم که همراه رویداد هستید. آقای مهندس کلاهی، خب ظاهرا هنوز ارتباطشون برقرار نشده، به محض ارتباط با آقای مهندس کلاهی در خدمتشون خواهیم بود. آقای مهندس کلاهی، اگر صدای بنده رو دارید به شما سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاس فراوان. آقای مهندس، من برای شنوندگان عزیز گفتم در خصوص جایگاه شرکت‌های دانش بنیان در عرصه اقتصاد کشور. حالا میخوام از حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی سوال بکنم که خود شما در اتاق بازرگانی جایگاه این شرکت‌های دانش بنیان رو کجا دیدید و به نظرتون چقدر میتونن نقش آفرین باشن در بسترسازی برای جهش تولید؟
این یه چیزی که در دنیا اتفاق افتاده، خیلی نیازی به این نداره که رو شاید بحث کارشناسی بشه. کشورهای در حال توسعه معمولا از ابزار نوآوری و فناوری استفاده کردن برای اینکه هم تولیدشون افزایش بدن، هم صنایعشون رو در واقع متحول بکنن، به روز بکنن و هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنن در کسب و کارهاشون. مدل های کسب و کار جدید که ما میبینیم در ایران هم به هر حال در بعضی رشته ها موفق بودن، اتفاقی که اجتناب ناپذیر به من اصلا میخوام بگم، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم حمایت کنیم از این شرکت ها برای آینده، اینها خودشون میان و آینده خودشون ایجاد میکنن. بنابراین چه بهتر که ما تأثیر کنیم، کمک کنیم برای اینکه این اتفاق راحت‌تر و بهتر شکل بگیره.
بله آقای مهندس، حالا نکته خوبی رو آخرش اشاره کردی که ما باید کمک بکنیم که این اتفاق بیفته. به نظرتون در کشور ما که طبیعتاً اقتصاد دولتی است و خیلی دست بخش خصوصی نیست و طبیعتاً اکثر مقررات تصویب مجوزها همه باید توسط دولت صورت بگیره، چقدر به نظر شما دولت در تسهیل امور شرکت‌های دانش بنیان موفق عمل کرده؟ از اون طرف چقدر هنوز سنگ جلوی پای شرکت‌های دانش بنیان هست؟ چقدر اسیر کاغذبازی و بوروکراسی هستیم؟ آیا فرایند حرکت و اقدام شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شده یا همچنان مثلا یک سری جوان صاحب فناوری و دانش اگر بخوان یک شرکت دانش بنیانی رو ایجاد بکنن باید از یک هفت خان گسترده عبور بکنن؟
دو تا اتفاق خوب افتاده در کشور. یکی تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که بسیار قانون مترقی هست و یکی از صراحت‌های خوبی که توش داره اشاره به اینه که حمایت‌های این قانون فقط شامل بخش خصوصی میشه. این یک اتفاق خوبه. اتفاق خوب دیگه اینه که در سال‌های اخیر انصافاً معاونت علمی و فناوری کارش رو درست انجام داده. یعنی به جای اینکه کار شعاری بکنه یا روی موضوع خاصی سرمایه گذاری بکنه یا اینکه یک ساختار خیلی بزرگ ایجاد بکنه، با یک ساختار خیلی کوچک و بنوسپاری با اکوسیستم مناسبی ایجاد کرده برای این شرکت‌ها، یعنی حلقه‌های مفقوده توی زنجیره ارزش، جاهایی که نیاز بوده ما ضعف داشتیم رو سعی کرده که نقطه قوت بکنه و الان ما زیست‌بوم مناسبی برای این شرکت‌ها در کشور داریم. ولی اینکه مشکل نداریم خب نظرتن اینجوری نیست. به هر حال اون بروکراسی که در سازمان‌های دیگه هست در این حوزه هم ما داریم، به خصوص که ما در یک فضای گلخانه‌ای شرکت‌ها رو حمایت می‌کنیم، کمک می‌کنیم. زمانی که این شرکت‌ها می‌خوان وارد بازار بشن، مواجه میشن با همین بازار واقعی و به هر حال مشکلاتی که در حوزه کسب و کار هست و همه می‌دونیم رتبه‌های ما شاخه در دنیا متأسفانه رتبه‌های خوبی نیست از نظر فضای کسب و کار. و اونجا هستش که دچار مشکل میشن. من صراحت بخوام بگم ما الان مثلا حدود 6000 شرکت دانشمندان داریم که خیلی خوب دارن کار میکنن. کجا دچار مشکل میشیم؟ اونجایی که میخوان اینا وارد بازار بشن، بازار کشور بازار رقابتی هست، اونجایی که میخوان با نهادهای دیگه تعامل بکنن گرفتار این قوانین مقررات دستور گیر میشن، و اونجایی که میخوان تعاملات خارجی انجام بدن که خب ما میدونیم به هر حال سایه سنگین سیاست و اقتصاد در روابط بین‌الملل ما وجود داره.
بله. به عنوان آخرین سوال آقای کلاهی، خب دولت الان داره تغییر میکنه و ما وضعیت اقتصادی خیلی سالم و مناسبی رو هم نداریم به خاطر فشارهای تحریم ها، در راستای حل مشکلات کشور و در چارچوب اقتصاد تحریم به نظرتون آیا میشود از شرکت های دانش بنیان استفاده کرد برای دور زدن تحریم ها، برای کمک به وضعیت کنونی؟ و اگر در مقام مشاوره به دولت جدید باشید از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از اعضای اتاق بازار ارگانی، چه پیشنهادی رو برای دولت جدید دارید در خصوص شرکت های دانش بنیان؟
شرکت های دانش بنیان تواناییشون رو من فکر می‌کنم نشون دادن در دوره کرونا. شما دیدید که چجوری شرکت ها تونستن کمک بکنن هم در حوزه سلامت و خودشون رو نشون دادن دیگه، در زمانی که ارتباط ما با دنیا تقریبا قطع بود. الان نشان ها در واقع محصولاتشون رو می‌بینیم که واقعا خدمت کردن و کشور رو کمک کردن در این حوزه. در حوزه های دیگه هم قطعا همینطور هست. من فکر میکنم راهی که شروع شده در این حوزه راه درست و مناسبی هست، همین راه باید ادامه پیدا بکنه. تسهیلگری شرکت ها در حوزه های دیگه، یعنی سعی کنیم که فضای کسب و کارشون رو در کشور مناسب تر بکنیم، بازار رو از حالت بازار رقابتی خارج کنیم. بازار کشور یه مقداری بازار متاسفانه غیر رقابتی هست، نهادهای قدرتمندی هستن که اجازه بخش خصوصی و شرکت کوچیک‌تر نمیدن برای ورود به اون.
بله.
و سعی کنیم صنایع بزرگ و شرکت بزرگ رو به این سمت بیاریم که البته الان کار شروع شده و همین روند ادامه پیدا کنه. من فکر می‌کنم اگر این اتفاقات بیفته قطعاً رشد مناسبی رو خواهیم داشت و سهم این شرکت‌ها از GDP در بالاتر خواهد رفت از اینی که الان هست، چون متأسفانه در حال حاضر سهم شرکت های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی خیلی زیاد نیست.
بله. یه نکته دیگه هم توی صحبتاتون بود، برای من یه سوالی به وجود آوردین که فرمودین که ما این شرکت ها رو ما ابتدا در فضای گلخانه ای نگه می‌داریم. منظورتون همون پارک های علم و فناوری یا چیز دیگه؟ اگر در خصوص این فضای گلخانه ای هم که می‌فرمایید شرکت ها رو در ابتدای کارشون نگه می‌داریم تا به اون شرایط برسن و بتونن وارد بازار رقابت بشن، اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
پارک های علم و فناوری هستن، شتاب دهنده ها هستن، مراکز نوآوری هستن که الان تعدادشون هم زیاد هست، فضاهای خوبی هست که استارتاپ ها شرکت کوچیک میان اینجاها دور هم یا به صورت منفرد جمع میشن، روی ایدهشون روی محصولشون کار میکنن و اون رو آماده بازار میکنن و از حمایت های دولت هم برخوردار میشن، تسهیلات صندوق نوآوری شکوفایی، حمایت های معاونت علمی فناوری. تا اون قسمتش رو عرض کردم که زیست‌بوم مناسبی الان ایجاد شده. مشکل ما اونجایی هست که اینا میخوان وارد بازارشن، وارد دنیای حقیقی میشن در واقع. اونجاست که من میگم از اون فضای گلخانه‌ای و از اون حمایت خارج میشن، چون به هر حال معاونت علمی جایگاه حقوقی یا قانونی مناسبی نداره که مثلا در مقابل سازمان تامین اجتماعی، دارایی، نمیدونم سازمان‌های دیگه که به هر حال مشکلاتی برای شرکت‌ها برای همه فعالان اقتصادی ایجاد میکنن، اتوریتی نداره که اونجا بتونه بهشون دیگه کمک بکنه، در واقع زورش به اونها نمیده.
بله. بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که در فعالیتاتون موفق باشید و در سالهای آینده هم نقش شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور بسیار قدرتمندتر از عرصه امروز ببینیم. خیلی سپاسگزارم.
لطف شما ممنونم و حتما همینطور خواهد.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه آقای مهندس. خب صحبت‌های مهندس افشین کولاهی رو شنیدید، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران در خصوص سهم عرصه دانش بنیان در تولید کشور. خب یکی دو تا خبر دیگر رو با هم دیگه مرور بکنیم. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت امروز جلسه دوم با رئیس جمهور منتخب را برگزار خواهیم کرد و درباره مسائل مختلف بحث و تبادل نظر خواهیم داشت. آقای روحانی گفت همه ما باید کمک و یاری کنیم و هیچ فرقی نیست که این دولت دولت 12 است یا 13 یا پس فردا دولت 14، بلکه همه ما یک نظام و یک ملتیم و همه باید به هم کمک کنیم. دوازده و 22 دقیقه و همچنان به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو با رویداد در خدمت شما هستیم. بریم سراغ موضوع بایسته‌های ارز دارویی. خب وضعیت کشور در عرصه دارو هم به خاطر تحریم‌ها وضعیت چندان مناسبی نیست. خیلی ضرورت داره که ما ارز دارویی رو برای داروهایی که باید اختصاص داده بشه به بیماران آماده بکنیم. سوال هست که این آیا موجب افزایش قیمت‌ها نخواهد شد؟ چه سازوکارهایی باید صورت بگیره تا اگر آزادسازی بخوایم داشته باشیم بار مالی بر بدنه بیمه های کشور تحمیل نشه؟ اینا سوالاتی هست که میخوام با آقای دکتر سید جلیل میر محمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در میان بگذارم و باشون صحبت بکنم. آقای دکتر میر محمدی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای همه آحاد مردم شریف و فهیم و بصیر ایران. در خدمت شما.
سپاس فراوان. آقای دکتر میر محمدی، یه خبری آمده بود از آقای محسن فتحی که عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت درمان مجلس هستن، از همکاران شما. ایشون فرموده بودن که آزادسازی گام به گام نرخ ارز دارویی در صورت آماده سازی زیر ساخت ها گریزناپذیره، یعنی ما باید در حال نرخ ارز دارویی رو آزادسازی بکنیم. حالا اینجا سوالاتی پیش میاد، آیا اگر این آزادسازی صورت بگیره، اولا آیا زیر ساختاش آماده است و اگر این صورت بگیره آیا منجر به افزایش قیمت داروها نخواهد شد؟ این سوال اول، حالا من سوالات دیگه هم مطرح خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نکته‌ای که وجود داره، این بحث اصلا قانونه. ما در لایه بودجه 1400 وزارت بهداشت درمان، سازمان‌های بیمه‌گر، متولیان امر رو مکلف کردیم در طی سال 1400 نسبت به آماده کردن زیر ساخت‌ها برای حذف ارز ترجیحی از مبادی ورودی و اختصاص معادل ریالی اون به بیمه ها برای در اختیار گذاشتن به اصطلاح دارو با همان قیمت برای بیماران هست. این اصلا تکلیف قانونه که باید اجرا بشه. این که یه سوال هست که آیا زیر ساخت ها آماده هست؟ حتما آماده نیست که ما یک مهلت یک ساله دادیم به متولیان امر، وگرنه قرار بر این بود، یعنی تمام همت مجلس و عزم مجلس در این بود که ارز ترجیحی رو از دارو حذف کنه و این معادلش رو به بیمه ها برای به اصطلاح پرداخت به مردم قرار بده، ولی خب چون زیر ساخت ها آماده نبود این اتفاق افتاد. نکته سوال دوم شما این که آیا حذف ارز ترجیحی باعث گران شدن دارو میشه یا نمیشه؟ من دو سه تا سناریویی که انجام شده رو خدمت شما توضیح بدم.
بله.
اولا که اگر بر اساس نظارت درست حسابی اتفاق نشه، خوب رصد نشه، سامانه به زیر ساختها به خوبی آماده نشه و ما ارز رو آزاد کنیم، بله میتواند تاثیر داشته باشه در قیمت داروها. گرچه همین الان هم ما یک اتفاق افتاد، ما بخش قابل توجهی از داروهای به اصطلاح خارج نسخه OTC رو داشتیم ارز 1000 رو داشتیم ارز ترجیحی میدادیم 4200، بعد حذف شد. اونچنان تغییر قیمت قابل توجهی تو این داروها دیده نشد. اینم نکته دوم. اما اگر واقعا دو سه تا اتفاق بیفته، به طور قطع و یقین دارو گران نخواهد شد. اتفاق اول این که دولت بشه بهش اعتماد کرد. یعنی چی؟ یعنی این که شما میاد ارز ترجیحی رو که آزاد میکنید، یعنی با میشه ارز حدود 17500 تومانی به یک عبارتی که توی قانون دیده شده، یا حتی ارز آزاد که میشه 22000 تومانی، اگر ما با تفاوت این ارز رو واقعا به موقع در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر گذاشته بشه به طور قطع یقین و رصد و نظارت هم بشه به طور قطع یقین، دیگه توی قیمت دارو نباید تأثیر داشته باشه، مگر اینکه دولت به موقع نده، زیر ساخت‌ها آماده نباشه، نظارت درست‌حسابی اتفاق نیفته، اون میشه قصه یارانه که ما پرداخت کردیم. ولی از اون طرف این کار ضرورت داره و تکلیف قانونی است که باید انجام بشه. باز هم تاکید میکنم یک بار دیگه، اگر همه شرایط مندرج در قانون رعایت بشه، به طور قطعی یقین نه تنها دارو گران نخواهد شد، که از قاچاق معکوس دارو و کمبود دارو هم پیشگیری خواهد.
بله آقای دکتر، یه سوال دیگه که مطرح میشه در خصوص بیمه هاست. همین الان ما میدونیم که مشکلات بسیار زیادی با بیمه ها دارن، هم ممکنه وزارت بهداشت هم مردم، در خصوص اون جاهایی که بیمه باید پوشش مالی بده. آیا اگر این آزادسازی ارز دارایی صورت بگیره، بار مالی بسیار قابل توجهی بر بدنه بیمه های کشور تحمیل نمیشه و چه سازوکاری باید اندیشیده بشه که این اتفاق نیفته؟
بیمه ها که جدا از حاکمیت نیستن. بله. اگر ما بیمه ها را جدا از حاکمیت ندانیم، قطع مسلم این بار مالی الان داره به نظام تحمیل میشه، برای حاکمیت داره تحمیل میشه. این نکته اول. پس بیمه ها بیمه های خصوصی نیستن، بیمه های خارج از نظام و حاکمیت که نیستن. این نکته اول. نکته دوم، یک بحثی که وجود داره، میگه همین الان این اتفاق نمیفته.
بله.
مگر همین الان دارو که با عرض 4200 تومانی ما داریم، حالا یا ماده اولیه یا خود دارو یا ماده مؤثر رو وارد میکنیم، میگه همین الان در از طریق بیمه ها پرداخت نمیشه، میگه بخشی از این هزینه داروها توسط بیمه ها پرداخت نمیشه، میگه این هزینه که توسط بیمه ها داره پرداخت میشه، بخشش توسط مردم پرداخت نمیشه. ببین همین اتفاقا داره میفته. ما بحثمون اینه که دارویی که بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان، بیمه نیروهای مسلح، بیمه های مختلفی که وجود داره که همه در درون نظام تعریف شدن، این داروها یا این ارز 4200 تومانی اگر آزاد بشه، ما با تفاوت در اختیار خود این بیمه قرار میگیره، بر اساس اون سامانه و زیر ساختی که باید آماده بکنن، قشنگ مشخص میشه که چقدر دارو مصرف شده، این دارو ما با تفاوت قیمت ارزش چقدره، در اختیار بیمه قرار داده میشه که اون هزینه با بار مالی به قول معروف در اینجا جبران بشه، که دارو جران به دست مردم نرسه. وگرنه تفاوتی برای بیمه نمیکنه. حاکمیت الان داره ارز 4200 تومانی رو میده دست وارد کننده دارو، وارد کننده ماده مؤثره دارو، وارد کننده ماده اولیه دارو. حالا میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا شما داروهاتون رو با همون این موادی که عرض کردم با ارز آزاد وارد کنید، ما با تفاوت ارزی که من قرار بوده به شما بدم میدم به بیمه ها، تفاوتی نباید بکنه، بیمه ها هم تحت فشار قرار نخواهند گرفت، مشروط به اینکه یک دولت واقعا به قولش وفا کنه، دو زیر ساختا هم موجود باشه.
بله. یه سوال پایانی من از خدمتون داشتم.
بله.
خب ما در آستانه تغییر دولت هستیم و دولت جدید، دولت 13 هم داره سر کار میاد. با توجه به وضعیتی که الان کشور داره، تحریم‌ها خیلی فشار آورده، در عرصه دارویی هم خیلی فشار آورده، وضعیت کرونا هم هست. فکر می‌کنید که در ابتدای کار دولت جدید این ریسک و این امکان ریسک وجود داشته باشه برای اینکه ما بریم به سمت آزادسازی ارز داری با توجه به اینکه عرصه خیلی حساسی هم هست، یا فکر می‌کنید که به این زودی‌ها این اتفاق نمی‌افته؟
نه، باید به این زودی اتفاق بیفته. ببین اگر زود منظورتون در پروسه یک ماه دو ماه است، نباید این اتفاق بیفته. ولی هر کس به عنوان وزیر بهداشت درمان معرفی میشه، باید این تکلیف رو بر خودش الزام بدونه که این قانون رو اجرایی کنه.